بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در خصوصات وارده از ائمه بود بعد از عموماتی که در کلام خدا و در کلام پیغمبر بود، که اینا کم هم نی، یعنی ما از ائمه واجبات خیلی داریم، اینا رو میگن خصوصات، چون پیغمبر فقط فرمودن روزای اول یه لا اله الا الله بگی طفله بود. پس بنابراین رفته رفته نماز و روزه مثلا تشریح شد، اما بسیاری از واجبات ما داریم که در کلام پیغمبر نی، اینا خصوصاتی است که در کلمات ائمه آمده. محرماتی داریم که در کلمات ائمه پیغمبر و خدای متعال چیزی نفرمودن، چیزهایی داریم که ائمه حکم به نجاستش کردن و حال اینکه پیغمبر کتاب الله سنت اینها رو نداره. این خصوصات کم نیست، این خصوصات صادره بعد از وقت حضور عمل، یعنی خلق لکم 250 سال از عمرش گذشته. حالا امام عسکری سلام الله علیه مثلا میفرماد یحرم اسیر نبی، خب 250 سال از عمر اون آیه گذشته، مردم طبق عموم او آمدن حکم کردن اسیر نبی حلاله، چون فقط خمر و خنزیر و میته و اینا حرام بوده تو قرآن. 250 سال مردم به این آیه عمل کردن، هر چی رو شک میکردن حلاله یا حرامه میگفتن حلاله، اسیر نبی هم میگفتن حلاله. حالا که در اینجا آمده میگه یحرم اسیر نبی، اینو چیکارش کنی؟ بعضی آمدن گفتن این مخصص اون ناسخ اون عموماته، این اومده اون عمومات رو نسخ کرده، ولو پیغمبر فرموده اسیر نبی هم حلاله با اون عموم خلق لکم، اما الان که امام عسکری میفرماد حرامه، این نسخ کرده او رو. آیا ببینیم این نسخ درسته یا نه؟ چون بعضی عقیدهشون اینه خاصه وارده بعد از وقت امور عمل به عام یتعین فیه نسخ. آیا ببینیم این نسخ درسته یا نه؟ ایشون میفرماد نسخ حقیقی که محاله، صحبتشو نکن، که انسان رفع کنه حکم واقعی حقیقی فعلی، اون که امکان نداره، برای اینکه نسبت به خدا و پیغمبر مستلزم جهله، نسبت به ائمه که موضوع نداره، چون رفع حکم واقعی در صورتی است که وحی باشه، بعد از انقطاع وحی موضوع دیگه نمیمانه برای نسخ. پس نسخ حقیقی که اصلا باطل، یعنی محاله نه باطله، محاله، امکان نداره ما قائل به نسخ حقیقی بشیم. نسخ مجازی چی؟ چرا؟ اون ممکنه، یعنی ممکنه ائمه بیان یه چیزی رو نسخ بکنن، اما نسخ به معنای دفعه، یعنی ما خیال میکردیم زنای شوهر مرده باید یک سال عده نگه دارن تا آخر عمر، اما بعد که این آیه اومد 4 ماه و 10 روز معلوم شد از اول اینجور بوده. پس بنابراین اگر امام آمد یه چیزی رو حلام کرد، این معناش این نیستش که از خودش ایشون داره میفرماد، که انا اودعه رسول الله، پیغمبری که فرمود همه چیز حلاله، که حساب اسیر نبی رو هم شامل میشد، همون موقع به اوصیاش خبر داده بود که سال مثلا 250 دیگه عمر این حکم تمامه، یعنی باید شما به جای این که اسیر نبی حلاله بگید حرامه. خب این نسخ ممکنه، یعنی دفعه، رفع سوریه، اما همین نسخ هم نمیشه گفت. پس نسخ حقیقی که اصلا محال، نمیشه گفت اینها ناسخه. نسخ مجازی، نسخ توجیهی، اون ممکنه صادر بشه از ائمه، ولی اونم مستلزم دو اشکاله، یعنی نمیتوانیم این خصوصات رو حملش کنیم حتی بر نسخ مجازی. چرا؟ دو اشکال. یک اشکال این که این خصوصات خیلی زیاده، و از اون طرف نسخ خیلی کمه، انسان نمیتونه این همه موارد زیاد رو، این خصوصاتی که حالا یا به عنوان وجوب یا به عنوان حرمت یا به عنوان نجاست از ائمه صادر شده، اینا انسان اینا رو حملش بکنه بر نسخ، این که نمیشه. او زیاده، نسخ کمه، پس نمیشه منتقد به نسخ بشیم، حتی اون نسخ توجیهی و مجازی. اشکال دوم، ما اگر بگیم یحرم اسیر نبی ناسخ خلق لکمه، لازم میاد دو تا دلیل رو ظاهراش ترک کرده باشیم. چرا؟ ابدیت اول و ازلیت دوم. چون رو در اول گفتیم حکم ملغا من الشارع ظهور در ابدیت داره، وقتی شارع فرموده خلق لکم یعنی اسیر نبی حلاله، یعنی الالعبد، خب اگر شما بگی این یهرمو از الان آمده و نسخ کرده او رو چی لازم میاد؟ ابدیت اون آم منقطع میشه و ازلیت اینم منقطع میشه، چون وقتی امام میفرماد یهرمو اسیر انوی، ما معتقدیم این احکام شرعیه کاشف است از یک مصالح و مفاسد واقعی، کشف میکنیم از اول حرام بوده، حالا امام صادق فرموده. خب اگر ما بگیم نسخه، معناش اینه که از الان حرام شده، اون ازلیتش از بین میره، پس نتیجتاً قول به نسخ مستلزم دو اشکاله. ولی یک کسی آمده، یعنی ایشون میفرماد میتوانیم حالا اشکال دومو یه قدی برطرف بکنیم، بگیم اگر بگیم نسخه فقط ابدیت او به هم میخوره، دیگه این ظهور نداره در این که ما قبلا بوده. اگه مولایی میگه لا تکرم العالم الفاسق، از الان میگه، دیگه قبل ظهور نداشته به این که قبلا بوده تا شما بگی منقطع الاوله. این توجیه ایشون میکنه، ولی بلافاصله برمیگردن ایشون میفرمان بحث ما در احکامی است که با روایات و کتاب سنت ثابت شده. وقتی امام میفرماد یحرم و اسیر انبی، کشف میکنیم در ازل اسیر انبی حلال بوده، پس اشکال به جای خودشه. اگر ما قائل به نسخ بشیم، لازم میاد ابدیت اولی و ازلیت دومی از بین بره و این درست نی. حالا یا با یه اشکال یا با دو اشکال. بالاخره بعضیا گفتن این خصوصات چون صادر بعد از وقت عمل عموماته، یتعین فیه نسخ، میگیم آقا نسخ حقیقی که اصلا محاله، نسخ مجازی هم که محال نی، مستلزمه یه اشکال یا دو اشکاله، پس احتمال نسخ باطل شد. بریم سراغ توجیه دوم و سوم. توجیه دوم و سوم آقا هر دوش تخصیصه، منتها بیانهاش فرق میکنه. توجیه دوم اون آقایی که آمده میخواد این خصوصاتو حمله بکنه بر مخصص، چی میگه؟ میگه این مخصصا، یعنی یهرمو اسیر انبی، این کاشف است از این که در کنار خلق لکم یک قرینه متصله بوده که مسلمون ها به وسیله اون قرینه میفهمیدن که از اون عام اراده خلاف ظاهر شده. دقت کردی؟ یعنی الان که امام صادق یا امام عسکری آمدن گفتن اسیر انبی حرامه، گفته اینه نمیشه بگیم ناسخ. چرا؟ بعد بگیم مخصص. ناسخ نی، این مخصصه. یعنی چی مخصصه؟ یعنی این یهرمو کشف میکنه اون روزی که پیغمبر فرمود خلق لکم همه چیز حلاله، در کنارش یک قرینه متصله بوده که مسلمون ها به اون قرینه متصله فهمیده بودن که اون عام ظاهرش مراد نی، اراده خلاف ظاهر شده. یعنی خلاصه کشف میکنیم یک قرائنی بوده به دست ما نرسیده و مسلمون ها از اون قرائن فهمیده بودن که اون عام ظاهرش مراد نی، بلکه همون موقع میدونستن اسیر انبی حلاله، پس این شد مخصص ولی با این بیان. خب اینم سه تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که از عدم قرینه که ایشون قبلا فرمودن، یه اشکالش اینه که بابا اگر اون قرائن بود حتما به دست ما میرسی، لتوفر دوائی الی، برای این که انگیزه خیلی فراوان بود برای این که مسلمون ها بفهمن چی حرامه چی حلاله. اگر اون قرائن بود و اون قرائن بیان میکرد که مراد از اون عام اراده خلاف ظاهره، حتما این قرائن به دست ما میرسه، چون عام البلواست و در عام البلوا میگن عدم و دلیل دلیل علل عدم. همینقدر که الان قرینه در دست ما نی، این دلیل است بر این که از اول قرینه ای نبوده. اینم اشکال دوم که من تشویش کردم به اون قصد وجه. قصد وجه اونایی که معتبر میدونن، ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا یه مسئله عام البلواست، میلیاردها سلمان تا انقراض عالم روزی 5 بار لااقل با این نماز سر کار دارن. خب اگه قصد وجه معتبر بود حتما به دست ما میرسید. همین که دلیل نیامده بر اعتبار قصد وجه، همین دلیل است بر بی اعتباری قصد وجه. اینجا هم همینجور این قرائن مبتلا به بود. عموم البلوا یعنی عموم الابتلا، عموم الاحتیاج، اینا مبتلا به مسلمان ها بود. اگر چنین قرائنی اون روزا بود که اون قرائن دلالت میکرد بر اراده خلاف ظاهر از اون عمومات حتما به دست ما میرسید و نرسیده. و اما اشکال سوم، نه تنها این حرف بعیده بلکه محاله. ما یقین داریم که اون مسلمانای صدر اول علم به چنین قرینه ای نداشتن، عمل به چنین قرینه ای نمی کردن. پس این تخصیصم با این بیان باطل شد. اما توجیه سوم، توجیه سوم هم تخصیصه که ایشون اینه انتخاب میکنه، منتها با یه بیانی دیگه. اون توجیه چی بود؟ توجیه دوم میگفت این خصوصات صادره از ائمه کاشف است از قرائنی که اون قرائن دلالت داشت بر اراده خلاف ظاهر از اون آن. ایشون میگه نه، اینجوری بگیم این خصوصی که امروز از امام عسکری به دست ما رسیده، این بیان اون عامه، نه این که کاشف از قرینه است. یعنی این که الان میگه یحرم و اسیر عنبی، این بیان اون خلق لکم رو داره میکنه. یعنی اگر ما 250 سال پیش پروردگار فرمود همه چیز حلاله، اسیر عنبی هم شامل میشد، امروز بیان آمده که نه اینجوری نبوده. دقت کردید فرقشو؟ ما قبلی چی بود؟ توجیه دوم، این کاشف از یه قرائنیه که به دست ما نرسیده، میگیم نمیشه، از عدم قرینه نمیشه اون قرائن باشه با اینکه مبتلا به بوده به درد ما نرسه، یعنی به دست ما نرسه. ولی توجیه سوم اینه که همون تخصیصه با این بیان، میگیم این خصوصی که امروز صادر شده فرموده یحرم و اسیر عنبی، این بیان میکنه اون خلق لکم 250 سال پیش. یعنی اگر 250 سال پیش خدا فرموده همه چیز حلاله، امروز معلوم شد غیر از اسیر عنبی، بیان میکنه اون مراد از اون امرو. این توجیه سومه که ایشو اینه انتخاب میکنه. حالا اشکال این چیه؟ اشکال اینی که تأخیر بیان از وقت حاجت. این تخصیص سومیه چی شد؟ این توجیه سومیه، گفتیم این خصوص بیان میکنه اون امرو، مراد از اون عامو بیان میکنه که اون عام ظاهرش مراد می. خب اینجا چی میشه؟ تأخیر بیان شده بعد از 250 سال، تأخیر بیان از وقت حاجت. این هم این اشکالو داره. اینو چجوری برطرف کنیم؟ البته ایشون دوباره فرده اینو بازترش میکنن. اینو چجوری برطرف بکنیم؟ اگر بگیم این خواسته امروزی بیان عام دیروزیه بعد از این همه فاصله ها، این لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. 250 سال از حاجت گذشته، امروز آمده داره بیان میکنه اونو. این اشکالو چجوری حل بکنی؟ میگیم بله، تأخیر بیان از وقت حاجت میشه، قبیح هم هست، اما مصلحت اهمی اقتضا میکرده که اون روز حرمت اسیر عنبی رو نگن. نه مصلحتی که مجمع تشخیص مصلحت میگه، نه مصلحتی که خدای متعال در نظر گرفته. یعنی خدای متعال اینجوری مصلحت میدونسته. پس ببینید اشکالش چیه؟ سومی، تأخیر بیان از وقت حاجت. اون وقت شما میگیم این قبیحه، میگیم بله، ولی مصلحت اهمی هست که اون مصلحت اهم اقتضا میکنه قبح این جبران بشه. یه مثال من بزنم، شرب خمر. خب اولین که پیغمبر آمد که نگفت شراب حرامه، انقدر مسلمون ها عادت کرده بودن به شرب خمر. این دومی که تا این اواخر شراب میخورد، دیگه آیه که اومد هل انتم منتهون، چون آیه به تدریج هی اومد شراب حرام کرد، اینا بادم میخوردن. آیه اومد هل انتم منتهون، بس نمیکنید؟ عمر گفت انتهینا انتهینا، از ابدو نمیخوریم. خب ببینید شرب خمر مصلحت نبود تا پیغمبر بگه من پیغمبرم شراب حرام. پیغمبر فرمود بگید فقط لا اله الا الله. خب ببینید شرب خمری که از روز اول بلکه از اول دنیا حرام بوده، ولی معذاله چند سال، 2 سال 3 سال یادم نیست دقیقا، بعدن حرمتش آمد. خب اونجا ما الان تأخیر بیان از وقت حاجته، ولی چی جواب میدیم؟ میگیم آقا اونجا مصلحت اقتضا میکرد. یعنی واقعا روز اول اسلام اگر پیغمبر میفرمود شراب حرامه، هیچ کس اصلا لا اله الا الله نمیگفت. تأخیر بیان شده از وقت حاجت، ولی مصلحت اقتضا کرده که اون روز نفرمان شراب حرامه، چند وقت بعدش بگم؟ این همون حرف رو اینجا میزنیم، میگیم بله درسته الان 250 سال این بیان با اون مبین بینش فاصله است و این قبیح تأخیر بیان از وقت حاجت، اما مصلحت مهمتری اقتضا می کرده که اون روز خدای متعال نفرماد اسیر عنوی حرامه بمانه به موقع خودش. پس نتیجتا توجیه سومم من پس اشکال داره، اشکالش تأخیر بیان از وقت حاجته، منتها با این بیان توجیه میکنی. اون وقتش یه تشبیهی هم میکنه، میگه الان برات یه مثالی هم میارم که بپذیری که میشه یک چیزی به مقتضای اصل حلال باشه اما به مجرد اینکه دلیل میاد بر حرمتش اون حلیتش از دست میده. اصالت البراءه عقلی، اول نظرتونی ببرین تو براءت. ما چند جور براءت داریم؟ براءت شرعی، براءت عقلی. یعنی ما الان توتون رو که نمیدونیم حرامه یا حلاله خوندیم دیگه، اینا رو از دو راه میتونیم حلالش بکنیم، یکی از راه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب ما که نمیدونیم توتون حرامه، طبق براءت شرعیه حلال میشه. موضوع براءت شرعیه چه؟ جهل، شک. یعنی کسایی که جهل دارن، شک دارن در یک حکمی، هر حکمی رو شک در حرمتش دارن مشمول ادله براءته. خب اون براءت شرعی رو بدارید کنار، خواستم همه اقسامو بگم اینو گفتم. بحث ما در دومیه، یه براءت هم داریم، براءت عقلیه. همین توتون رو ما براءت عقلیه هم برای حلیتش داریم. براءت عقلیه کدامه؟ عقل میگه آقا تو که نمیدونی این حرامه، بیانی که نیومده مرتکب بشو. اگر روز قیامت معلوم شد حرامه، من نمیذارم شما رو عقوبت بکنم. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قویه. بله، یعنی شد براءت عقلیه دیگه. الان ما بیانی نیامده بر حرمت توتون، نمیدانیم حلاله یا حرامه، عقل میگه عیبی نداره، میتونی مرتکب بشی. اگرم قیامت معلوم شد حرامه و شما رو خواستن عقاب کنم، من عقل نمیذارم. چرا؟ بر این که عقاب بیا بیان قبیح عقلن و شارعم کار خلاف عقل نمی کنه. پس با براءت عقلی توتون شد محکوم به حلیه. خب حالا همین توتون حلال که با بر موضوعش چیه؟ موضوع دوتا براءت رو فرق بذارید. براءت شرعی موضوعش چی بود؟ جهل، شک. یعنی اگه شک داشتی، اگه جاهل بودی به حرمت چیزی، کل شیء لک حلال. براءت عقلی موضوعش عدم البیانه، یعنی تا وقتی بیان نیامده توتون برای شما حلاله. به مجردی که یک روایت آمد میشه چی؟ دیگه اصالت البراءه مجال نداره. موضوعش چی بود؟ عدم البیان. الان بیان مثلا آمده بر حرمت توتون، دیگه موضوع برای اصالت البراءه عقلی نمیمونه. خب الان اینجا رو حساب بکنی، اینجا الان همینجوره. یعنی براءت عقلی اقتضا کرد من طبق قانون قبح عقاب بلا بیان مرتکب توتون شدم. به مجرد اینکه یک روایت معتبر، ولو یه دونه روایت ظنی، لازمم نیست علمی باشه، یه دونه روایت معتبر ظنی که به دست ما رسید بر حرمت توتون، براءت عقلی چی میشه؟ از بین میره. چرا؟ چون موضوعش عدم البیان بوده، الان بیان آمده. خب ببینید، الان من طبق براءت عقلی سالها میگفتم توتون حلاله و مرتکب میشدم. امروز یک روایت پیدا کردم که امام میفرماد یحرم توتون. خب این کشف میکنه که از اول این توتون حرام بوده، چون کلمات ائمه یعنی احکام شرعیه ناشی از مصالح و مفاسد باقیه است. از اول من تا حالا 50 سال طبق اصالت البراءه عقلی حکم به حلیت توتون میکردم، امروز دلیل آمد یحرم توتون. به مجردی که این دلیل آمد، اون حلیت دیگه از بین میره، موضوعش منتفی میشه. خب اینجا الان همینطوره، چون الان که امام میفرماد یحرم توتون، این کاشف از این که از اول حرام بوده. پس اینجا چی شده؟ تأخیر بیان از وقت حاجه. اینجا رو چی میگی؟ هر چی اینجا گفتی ما در اونجا میگیم. عنایت بفرمایید، مقیس و مقیس علیه کدومه؟ مقیس علیهمون اصالت البراءه عقلیه که از اصول عملیه. مقیسمون چیه؟ اصول لفظی، یعنی اصالت العموم. آخه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این اصالت العموم میگه این اصیل عنبی رو هم حلال میکنه. ما الان میخوام چی رو به چی قیاس کنیم؟ میخوام بگیم ما نحن فی، که چیه ما نحن فی؟ اصالت العموم که از اصول لفظی است. میخوام این اصالت العموم که از اصول لفظیه، اینو میخوام قیاسش بکنیم به اصالت البراءه که از اصول عملیه است. چطور در اون براءت عقلی شما سالها طبق حکم عقل میگفتی حلاله، به مجرد اینکه یحرم و تتون میرسه اون حلیت از بین میره، تتون میشه محکوم به حرمت. اینجا هم ولو شما طبق اصالت العموم خلق لکم ما فی الارض، عموم دیگه، اصالت العموم اقتضا میکنه اسیر عنبی حلاله، به مجرد اینکه امامی میاد میفرماد یحرم و اسیر عنبی، چی میشه اینجا؟ اینجا اون اسیر عنبی که طبق اصالت العموم محکوم به حلیت بود الان شده محکوم به حرمت. نمیدونم دقت فرمودید یا نه. پس توجیه سوم چی شد آقا؟ این خصوصات بیان میکنه اون عمومات رو. یعنی الان که امام میگه اسیر عنبی حرامه، ما میفهمیم از 250 سال پیش حرام بوده. این بیان اونه. اشکالش چی بود؟ تأخیر بیان از وقت حاجت. میگیم این اشکال نی، چرا؟ برای این که درست قبیحه، 250 سال تأخیر بیان شده، کار قبیحیه، اما قبیحیست که مصلحتی در کنارش بوده که اون مصلحت اقتضا میکرده اون موقع نگن اسیر عنبی حرامه. حالا مصلحت شده، حالا یه قدری مسلمان ها متکامل شدن، حرف میپذیرن، شراب و خمر و خنزیر اینا که هیچی، از اسیر عنبی هم اجتناب میکنن. اون وقت ایشون اینجا رو به اونجا تشبیه میکنه. فقط این اسکوداری ها یادتون نره. ما نهنفی اصل لفظیه، یعنی اصالت العموم جاری میکنی، میگیم آقا این خلق لکم به ما میگه همه چیز حلاله، اصالت العموم به ما میگه اسیر عنبی هم حلاله. بعد از 250 سال معلوم میشه حرامه، به مجردی که این یحرم و اسیر میاد اون اصالت العموم دیگه موضوعش از دست میده. اینجا مثل کجاست؟ مثل اصالت البراءه عقلی. چطور شما به مقتضای براءت عقلی میگفتی بیانی نداریم بر حرمت تتون، محکوم به حلیت؟ بعدن که امام مثلا میفرماد یحرم و تتون، اینجا شما میفهمی از اول تتون حرام بوده. همین طوری که در اینجا تأخیر بیان شده از وقت حاجت، در ما نهنفی هم تأخیر بیان شده از وقت حاجت، ولو قبیحه ولی مصلحت اهمی در کنارشه، اون مصلحت اهم جبران میکنه اون تأخیر بیان از وقت حاجتی که قبیحه، اون قبحشو جبران میکنه. این خلاصه درس 5-6 خطه. فقط یکی دو سه کلمه از نظر عبارت از خارج عرض بکنم تا یه قدی عبارتو میرسیم دیگه معطل نشیم. ببینید آقا، ما روایت داریم ان القرآن نزل نجوما، نجوم یعنی متفرق. ایشون میگه یظهر من الآثار والأخبار، همینه، یعنی ما اخباری داریم که میگه نزل القرآن نجوما، قرآن نجم نجم یعنی فصل فصل متفرق نازل شد. ببینید روز اول پیغمبر مثلا از واجبات که لا اله الا الله رو گفت، نه نماز گفت، نه روزه گفت، نه خمس گفت، نه هیچی نفرمود. مثلا از محرمات هم قتل و غارت رو مثلا گفت، همین یه واجب بوده یه حرام. اگر مسلمانای اون موقع شرب خمر می‌کردن جهنم نمی‌رفتن، نماز نمی‌خوندن، روزه نمی‌گرفتن، خب جهنمی هم نبودن. یه دوره گذشت، یه 7-8 سال گذشت، محرماتی اضافه شد، خمر و خنزیر و دم و میته، واجباتی اضافه شد، صوم و صلات و خمس و زکات و حج و جهاد و اینا اضافه شد. خب اینا اگر میمردن و اجتناب از خمر نمی کردن اینا جهنمی بودن. مسلمانای بعدی، خب اینا لازم نبود اجتناب از اسیر عنبی بکنن، این طایفه دوم. طایفه اول از هیچ چی اجتناب نمی کردن، طایفه دوم که چند سالی بودن فقط از خمر و خنزیر اجتناب می کردن، اما از اسیر عنبی اجتناب نمی کردن. اونایی که زمان امام صادق رو درک کردن، چون یحرم و اسیر عنبی مال حضرت صادق سلام الله علیه، خب اونا چی؟ اون طایفه دوم اسیر عنبی می خوردن براشون حرام نبود، بعضی از واجبات رو ترک می کردن عیبی نداشته. اما این طایفه ای که الان این کلام رو و این امام رو درک کردن، اینا با خوردن اسیر عنبی میشن جهنم. خب ببینید ما الان چند جور آدم درست کردیم. به حال اینکه ان لله، این روایته، ان لله احکاما یشترک فیها العالم و الجاهل، خدا یه دونه حکم داره همه در اون مشترکن. به حالی که ما در ظاهر نگاه میکنیم نه، اولیا خمر بهشون حرام نبوده، دومیا اسیر عنبی بهشون حرام نبوده، سومیا فلان چیز دیگه براشون حرام نبوده، با اینکه همه مشترکن در تکلیف، همه یه دونه حکم الله واقعی بعد عمل کنن. اما چی باعث شد این تفرقه در احکام؟ مصلحت در این بود، مصلحت در این بود بر این مسلمان ها یه چیزای حرام بشه، بر اونای دیگه دو چیز حرام بشه، بر اونای دیگه سه چیز حرام بشه. ایشون تو این عبارت اینو میخوان بگن، میخوان بگن خلاصه با اینکه مسلمان ها مشترکن در حکم الله واقعی، ولی میبینیم از خارج اینجوری نی، خارج این مسلمان ها مکلف نبودن به اجتناب حتی از خمر، این مسلمان ها مکلف نبودن به اجتناب از اسیر عنبی، اون مسلمان های طایفه سوم با اینکه ما میبینیم احکام الله یکیه، این عین روایت تقریبا حساب مزامین روایته، ان لله احکاما یشترک فیها العالم والجاهل، عالم و جاهل در حکم الله یکیان، ولی ما در خارج نگاه میکنیم فرق کرده. این برای همینه، برای اون مصلحت اهمه. اون اول کار که همه شراب میخوردن، شراب خانگی بوده، تو خانه هر کسی یه خمره ای داشته برای خودش شراب درست میکرده، خب اون روز اول بگین تمام این خمره ها رو بشکنین، تمام این شراب ها رو بریزین دور. ایشون میفرماد از همون روز اول حرام بوده، اما مصلحت اقتضا نمیکرد رو بگه. اسیر عنبیش هم همینطور، از همون روز اولی که اسلام آمد اسیر عنبی حرام بوده، منتها مصلحت نبوده. نتیجه چی شد آقا؟ توجیه سوم قبول کردی که تخصیص، منتها اشکالش تأخیر بیان از وقت حاجته، گفتیم بله ولو قبیحه، ولی مصلحت اهمی اقتضا کرده که عیبی نداره بین این فاصله بین بعد از حاجت فاصله بشه، چون مصلحت اهمی بوده عیبی نداره، مثل اصالت البراءه. همه اینا رو گفتیم که مقیس و مقیس علیه و قیاس رو درست بکنیم. حالا عنایت بفرمیم، ایشون میفرماد الاوجه بهترین وجه برای حمل اون خصوصات احتمال سومه، یعنی بگید تخصیص به بیان آخر، چون احتمال دوم هم تخصیص بود با اون بیان، این تخصیص به یک بیان دیگری. حالا میخواد وقتی که اشکال رو در تقدیر بگیریم، اگر بگیم تخصیص این میشه چی؟ این مخصص میشه بیان اون آن، بیان او که بشه میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. اینا رو دیگه عمره در تقدیر بگیریم، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، جوابش اینه میگیم بله قبیحه، ولی مصلحت اهمی اقتضا کرده که اون روز حکم اسیر عنبی گفته نشه، و اگر مصلحت اهم در بین باشه عیبی نداره. مثل، دقت کردین قیاسو برای چی که فکما میخوام قیاس کنیم، ما نهنفی که اصالت العمومه به اصالت البراءه عقلی، کما این که رفع مقتضی براءت فعلیه به بیان تکلیف کان علی تدریج، این مقتضی به معنای موضوعه، این کان خبر اون رفعه، به بیان جار و مجرور متعلق به رفعه. عنایت بفرمایید، همونطوری که موضوع براءت عقلیه، براءت عقلیه موضوعش چیه؟ مقتضی یعنی موضوع، موضوع براءت عقلی چیه؟ عدم البیان. همونطوری که موضوع رفع فعلا بذارید کنار، همونطوری که موضوع براءت عقلیه رفع میشه به بیان تکلیف، یعنی شما طبق براءت عقلیه میگفتی توتون حلاله، الان امام فرمود یحرم توتون، چی شد؟ موضوع براءت عقلیه که عبارت بود از عدم البیان، این موضوع منتفی شد به چی؟ به بیان تکلیف، یعنی لا بیان انقلب الی البیان. همونطوری که موضوع براءت عقلیه که اون عدم البیان باشه، او مرتفع میشه به بیان تکلیف علی سبیل تدریج، چون احکام علی سبیل تدریج بر ما جاری شده. شاهدم داری؟ بله. یظهر من ان القرآن نزل نجوما، یظهر چی؟ یظهر این بیان تکلیف تدریجی، فاعل یظهر درش مستتره، برمیگرده به اون بیان علی نحو تدریج. ایشون میفرماد ظاهره یعنی یظهر اون بیان تکلیف علی نحو تدریج، این یظهر من الاخبار والآثار. کدوم روایته؟ ان القرآن نزل نجوما، قرآن متفرقه نازل شده، یه روز گفته این حرامه، شش ماه دیگه فرموده اون حرامه، نجوما نجوما نازل شده. یعنی چی؟ یعنی برای مسلمانای اول هم حرام نبوده، برای مسلمانای طبقه دوم اسیر عنبی حرام نبوده، مع اشتراک الکل فی الاحکام الباقیه. این اشاره همون روایت هست، ان لله احکام هم یشتر کفیه العالم و جاهل. عنایت کردی چرینی میگه کنه یه نفر میگه آخه یعنی چی؟ اگه شراب حرام بوده خب باید برای همه حرام باشه، اگه اسیر عنبی حرامه باید برای همه حرام باشه. ایشون میگه بله قبول داریم، ان لله احکام هم یشتر کفیه العالم و جاهل، ولی طبقه بندی داره، یعنی افراد فرق میکنن، اون افرادی که اون موقع نبودن اون اسیر عنبی براشون حلال نبوده، یعنی براشون حلال بوده، برای بعدیا حرام بوده. فکما همونطوری که موضوع براءت عقلیه، موضوع براءت عقلی چیه؟ عدم البیان. همونطوری که عدم البیان مرتفع میشه با آمدن بیان، یعنی یهرم و توتون مثلا، ایشون میفرماد همونطوری که اونجا موضوع براءت مرتفع میشه، یعنی توتون حلال میشه حرام، کذالک ورود تقیید نسبت به مطلقات، ورود تخصیص نسبت به عمومات. لف و نشتش مشبشه، تقیید مال مطلقاته، تخصیص مال عموماته. عمومات که مثال دادیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بعد از چند سال امام فرمود یحرم اسیر عنبی. مطلق مثالش مثل چی؟ اگر کسی بدون عذر روزش افطار کرد روزشو، اعتق رقبتن. چند وقت گذشت امام فرمود رقبتن مؤمنن. ببینید اعتق رقبتن اطلاق داره، یعنی اونایی که زمان این امام نبودن، این امام اولی فرمودن اگر کسی بدون عذر روزش افطار بکنه یجب علیه عتق رقبه، اطلاق داره، چه رقبه مؤمنه چه رقبه کافره. امام بعدی میاد میگه نه خیر، رقبش باید مؤمنه باشه. پس اون اولی مثال چی؟ عام و خاص. خلق لکم میگفت اسیر عنبی هم حلاله، یحرم و اسیر عنبی اومد تخصیصش داد. در این اطلاقات یجب علیه عتق رقبه اطلاق داره، رقبه کافرم میگه عتقش جایزه. امام دیگه میاد میگه نه خیر، رقبه مؤمنه باید بشه. چطور؟ ایشون میفرمان همونطوری که در براءت عقلیه که از اصول عملیه است، تأخیر بیان از وقت حاجت عیبی نداره، کذالک در ما نحن فی اصالت العموم که از اصول لفظیه است، یا اصالت الاطلاق، اینجا هم همینجور ورود تقیید عتق رقبه مؤمنه. بعد از چی؟ بعد از مطلقات، اعتق رقبتن مؤمنه. همین طوری که ورود تخصیص چی؟ یحرم و اسیر عنبی. بعد از چی؟ عموم خلق لکم ما فی الارض جمیعا. همون طوری که در اونجا تأخیر بیان از وقت حاجت عیب نداره به خاطر یک مصلحت اهم، در اینجا هم عیب نداره. فیجوزو، پس جایزه، یعنی یمکنو، ممکنه بگیم حکم ظاهری خلق لکم، خلق لکم حکم ظاهریه دیگه، برای مسلمانای دوره اول و دوم اسیر عنبی عیبی نداشته، ترک نماز و روزه عیبی نداشته، اما بعدها برای دیگران عیب داشته. ایشون میفرماد فیوم کن که حکم ظاهری اون خلق لکم برای سابقین چی بوده؟ ترخیص بوده در ترک بعضی از واجبات، یعنی میتونستن نماز نخونن روزه نگیرن، ترخیص داشتن، اجازه داشتن در ارتکاب اسیر عنبی. اون حکم ظاهری خلق لکم برای اون طایفه اول ترخیص بوده، یعنی اونا مجاز بودن در ترک نماز روزه، مجاز بودن در فعل اسیر عنبی با اینکه حرام بوده. الذی، این الذی صفت ترخیصه، یقتضیه ضمیر منصوبش هم به همون ترخیص برمیگرده. این خلق لکم که حکم ظاهریه برای اون مسلمانای اولی ترخیص بوده در ارتکاب اسیر عنبی، اون ترخیصی که این صفت داره اقتضام میکرده اون ترخیص رو چی؟ عمل به عمومات، یعنی مسلمانای اول طبق عموم خلق لکم ما فی الارض جمیعا مجاز بودن که مرتکب توتون بشن، اینها مرخص بودن، مجاز بودن در انجام اسیر عنبی، اون ترخیصی که اقتضا می کرد او را عمل به عمومات، یعنی عمل به عمومات اقتضا می کرد که اینا مجاز باشن در ترخیص، یعنی در فعل اسیر عنبی. ولی بعد که دلیل آمد گفت اسیر عنبی حرامه، این بیان اون عمومه، منتها نهایتش اینه تأخیر بیان شده از وقت حاجت، گفتیم عیبی نداره. لذا می فرماد و ان کان المراد منها الخصوص. حالا می فهمیم حالا که امام میفرماد اسیر عنبی حرامه، ما میفهمیم اون عام اراده خلاف ظاهر شده، ما خیال میکردیم اون عام میگه اسیر عنبی هم حلاله. عنایت فرمودید عبارت رو. خلاصه عمل به اون خلقه اقتضا میکرده ترخیص را، یعنی به اونا اجازه ارتکاب اسیر عنبی میداده، ولی همون ها مراد از اون عمومات خصوص بوده، یعنی همون موقع خلق لکم ظاهرش مراد نبوده، خلق لکم همون موقع اسیر عنبی حرام بوده، منتها مصلحت اقتضا کرده که اون موقع نگن او رو. خب پس تا اینجا چی شد آقا؟ بالاخره توجیه سوم رو قبول کردیم و توجیه اول و دوم رو باطل کردیم. فقط یک قبر میمونه، اشکالش تأخیر بیان از وقت حاجته که اونم با این بیان حل شد. دعوا یه آقایی با این احتمال مخالفه. کیه این آقا؟ میخواد نسخ درست بکنه، چرا که گفتیم بعضی ها عقیده شون اینه خاصه وارد بعد از آم یتعین و فیه نه. این آقا همونه، این آقا آقای یتعینیه، لذا اومده به این قیاس ایشون اشکال میکنه. ایشون چیکار کرد؟ ایشون با چه بیانی احتمال سومو درست کرد؟ با این بیان که ما نحن فیه رو، یعنی اصالت العموم رو، آمد قیاس کرد به اصالت البراءه. گفت چطور در اونجا تأخیر بیان از وقت حاجته، اینجام تأخیر بیان از وقت حاجته، پس عیبی نداره بگیم مخصصه ولو تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. این قیاس هم کرد. این آقا میگه این قیاس درست نیست، این قیاس مع الفارقه. خب وقتی قیاسو با تلکت حرف ما رو باطل میکنه دیگه. یتعین فرض بدانید، ایشون اسم نمیاره، برای این آقای مدعی که الان میخوام حرفشو بخونیم، اون قول یعنی اون کسیست که میگه خاصه بعد از حضور عمل به عام یتعین و فیه نه. لذا ما که اومدیم گفتیم تخصیص و این بیان از اون عام قبلیه، یه دونم قیاس کردیم، قیاس میخواد باطل کنه و به خیال خودش چی میشه؟ وقتی قیاس رو باطل کرد حرف ما باطل میشه، وقتی حرف ما باطل شد نسخ او درست میشه. حالا ببینیم چی میگه. این آقا میگه آقا این قیاس شما مع الفارقه، مقیستون چی بود؟ مقیس و علیهمون اصالت البراءه عقلی بود. اسکوداری هم بخوایم بکنی اون اصالت البراءه عقلی مقیس و علیه بود، اصالت العموم که بحث خودمونه مقیس بود. یعنی ما اصالت العموم که اصل لفظیه قیاسش کردیم به یک اصل براءت عقلی. این آقا میگه این دوتا با هم مغایر مفادشون، شما حق نداری این قیاس بکنی به اون. اصلا مفاد مقیس یعنی مفاد اصالت البراءه عقلی یه چیزیه، مفاد مقیس یه چیز دیگه است، و به عبارت نخرا مفاد اصالت البراءه عدم الحرمته، مفاد این اصالت العموم انشاء ترخیصه. خوب عنایت بکنید عبارت ها رو. این آقا میخواد چه اشکال بکنه؟ میگه شما اومدی میگه اینجا مثل اونجاست، در اصالت البراءه عقلی اونجا اخفاء تکلیفه، اونجا ابقاء ماکانه، یعنی در اونجا اصالت البراءه فقط میگه حرام نی، اما خلق لکم میگه حلاله. عنایت کردیم تغایرو؟ شما آمدی میگی این مثل اونه، با حال اون که اصالت البراءه عقلی مفادش چیه؟ میگه حرام نیست، تو نمیگه حلاله، اما خلق لکم میگه اسیر عنبی حلاله. شما آمدید یه چیزی که انشاء ترخیص میکنه و برای ما اسیر عنبی رو حلال میکنه قیاسش کردی به اصالت البراءه، اصالت البراءه نمیگه توتون حلاله، میگه حرام نیست. شما آمدید این خلق لکم، این دلالت داره بر اثبات حلیت، او دلالت داره بر نفی حرمت، شما نمیتوانی اینو با او قیاسش بکنی. یه جمله آقایشون داره ابقاء ماکان، اینو عرض بکنم، اینو این دفعه دفعتم متوجه شدم، اون دفعه قبلی توجه ظاهرا نداشتم. صفحه 204 از کلی ولاد بحثمون بریم کنار. اون روزایی که ما براءت رو میخوندیم، خب نظرتونه که ما براءت رو با ادله و کتاب و سنت اینا براءت مشتبهات ثابت کردیم، رسیدیم به صفحه 204. ایشون گفت فقط یستدل، از بحثمون رفتیم بیرون ها، رفتیم تو کتاب براءت، قد یستدل علی البراءه به استصحاب براءت اصلیه. بعضی اومدن براءت توتون از این راه درست کردن، میگن من تا دیروز که مکلف نبودم، تا دیروز هنوز 15 سالم تمام نشده بود، آدم غیر مکلف حرام و اینا دربارش نیست، پس تا دیروز من هیچ حرامی نداشتم، امروز بالغ شدم، امروز که بالغ شدم خب بله، خمر و خنزیر و میته و دم اینا همه حرامه. شک میکنم آیا توتونم حرام شده یا نه، چیکار میکنم؟ استصحاب براءت اصلیه، یعنی براءتی که در حال صغر بود، عین صغرم داره تو عبارت یادمه، براءتی که دیروز در حال صغر ثابت بود، ما امروز که بالغ شدیم با استصحاب اون براءت عتیه رو ابقا میکنیم. اینا رو گفتم که توجه داشته باشید، این کلمه ابقا ناظر به اونجاست. از کلمه من یه دفعه متوجه شدم، کلمه ابقا که به ذهنم آمد گفتم خب ابقا استصحابه، یادم آمد اون جمله. علا کل حال این آقا چی میگه؟ میگه آقا براءت عقلیه به شما میگه چی؟ میگه الا ما کان علی، نمیگه حلاله. یعنی دیروز شما تکلیفی نداشتی، ابقاء علی ما کان علی، امروز هم تکلیف نداری، نمیگه حلاله. اما خلق لکم میگه چی؟ خلق لکم ما فی الارض، میگه اسیر انردی حلاله. پس مقیس شما مفادش مغایر با مقیس علیه، مفاد مقیس یعنی اصالت البراءه عقلی نفی الحرمته، مفاد این اثبات حلیت. اینا دو تا مفاده، دو تا منات دارن و شما حق نداری بیای احد ما رو به دیگری قیاس بکنید. حالا ایشون به نهایت بفرمید، میگه و دعوا، یه آقایی که ادعای نسخ میکنه، مخالف تخصیص، آمده فرق گذاشته بین اصالت البراءه عقلی، اخفای تکلیف. ببینید آقا این اخفای تکلیف رو با اون براءت عقلی تطبیقش بکنید. این آقا اومده میگه فرق است بین اصالت البراءه عقلی. چرا؟ اصالت البراءه عقلی چی میگه؟ اخفای تکلیف. اخفای تکلیف یعنی چی؟ یعنی ابقاء ماکان. این بحث تفسیریه با اصالت البراءه که به شما نمیگه توتون حلاله. آقایی که دیروز تکلیفی نداشتی، توتون برات حرام نبوده، امروز شک داری توتون حرامه یا نه، باقی باش بر ماکان علی. صحبت حلیت نی، پس در او ابقاء ماکانه، نفی حرمته. اما این چی؟ این اثبات حلیت میکنه. خلق لکم، همه چیز رو من برای شما خلق کردم، همه چیز تو این دنیا حلاله. اون نفی حرمت میکنه، این اثبات حلیت میکنه، شما حق نداری اینو قیاس بکنی به او و بعدم نتیجه بگیری. لذا ایشون اومده اینجور میگه، این مدعی میگه آمده در اینجا ایشون میفرماد که این طوره، فرق است بین اصالت البراءه عقلی. چون اصالت البراءه عقلی فقط اخفای تکلیفه، یعنی شما نمیدانی توتون حرامه. خیلی خوب، نمیدانی یعنی چی؟ یعنی ابقاء علی ما کان. آقای مکلف که دیروز کان علی البراءه الاصلیه، الان هم باقی هستی به همون ما کان علی من الفعل و ترک به مقتضى البراءه العقلیه. آقایی که دیروز مکلف نبودی، به مقتضای براءه عقلیه نه واجبی داشتی نه حرام، امروز هم همون جوری که میگه حلاله. اما خلق لکم میگه همه چیز حلاله، پس این قیاسش با او درست نی. فرق است بین اخفاء تکلیف یعنی ابقاء ماکان و بین این کدومه؟ خلق لکم. و بین انشاء رخصت فی فعل الحرام. الان که این امام میفرماد اسیر نبی حرامه، ما میفهمیم او خلق لکم ما رو به مفسده انداخته، یعنی الان برای ما از روز اول این حلال کرده بوده، حالا بعد معلوم شد حرامه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که من در مفسده افتادم، تفویت واقع شده از من. من تا حالا خیال میکردم حلال انجام دادم، حالا میبینم واقع دستم رفته، معلوم شده که این اسیر نبی از روز اول حرام بوده. پس خلاصه عبارت رو میتونید اینجوریش بکنید، در مقیس یعنی اصالت البراءه عقلی مفادش نفی حرمت، بقاء علی ما کان صحبت حلیت نی، ولی مفاد اصالت العموم چیه؟ انشاء رخصت. یعنی که انه خدای متعال میفرماد من به شما اجازه دادم که اسیر نبی را انجام بدید، شما مرخصید در فعل حرام و ترک واجب. پس نتیجتا آقا شد قیاس مع الفارق و قیاس مع الفارق باطله. ایشون آقا سه تا جواب ظاهرن میدن. ایشون یه جواب میدن که اولا ما گفتیم اون مصلحت کارو تموم میکنه. هر دوی اینها مصلحت در این بوده که اون روز شما مرخص باشی در انجام توتان و اسیر عنبی. پس بنابراین با بودن اون مصلحت دیگه اشکالی نی. یعنی جامع هر دو اینا چیه؟ مصلحت. مصلحت اقتضا میکرده اون روز شما طبق عقلت بگی توتان حلاله. طبق خلق لکم به یه اسیر حلاله، اما حالا که مصلحت اینجور اقتضا کرده پس قبحی ندارین. اولا و علاوه ایشون میفرمان نهایتش فرق این دوتا اینه، اون عدم البیان، این بیان العدم، این عدم البیان همون ابقاء علام ماکانه، با ایشون عبارت ها رو عوض میکنه آدم به اشتباه میفته. عدم البیان مال کدومه؟ همون براءت عقلیه. براءت عقلیه عدم البیان، یعنی بیان نکرده، هیچی نگفته، ابقاء ماکانه. دومی بیان العدمه، چون میگه چی؟ خلقه یعنی بیان میکنه که توتون حرام نی. ایشون میگه نهایتش فرقش اینه، اون عدم البیان، این بیان العدم. ولی وقتی مصلحت ما در کنارش گذاشتیم گفتیم آقا مصلحت اقتضا میکرده که این از اول حلال باشه، این که عیبی نداره، این جواب اول، تا برسیم به دوم و سوم. ایشون میفرماد که نهایتش مدفوعتون، این دعوا ممنوعتون، قبول نداریم. غایت الامر یعنی غایت الفرق، نهایتش آقای به حساب مدعی، فرقش اینه، اولی از قبیل عدم البیان، اولی کدامه؟ همون اصالت البراءه عقلی، همون ابقاء ماکان، اون اولیه دیگه. ایشون میگه نهایت فرق اینه، فرق دیگه ای که ندارن، نهایت فرقش اینه که اون اولی یعنی اون ابقاء ماکان از قبیل عدم البیانه، دومی از قبیل بیان العدمه، چون خلق لکم چی؟ بیان میکنه که اسیر عنبی حرام نیست. خب بلا قبح فی، نهایتش اینه، هیچ کدومش عیبی نداره. بعد فرض المصلحه، وقتی ما گفتیم یک مصلحتی داره، این مصلحت اقتضا میکنه که هر دوی اینا یکسان باشه، این اولا ما و ثانیا ایشون میفرماد ما ان العدم قد یدعا وجوده فی الکل، یعنی ایشون میفرماد این بیان العدمی که شما میگین در خلقه منحصر به این نی، در همه عمومات هست. ما یه دی عموماتی شمردم، یک عموم شمردم از قول خدا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یک عموم شمردم از قول پیغمبر که روز قدیر فرمودن هیچ حرامی نبوده الا اینکه من همه رو گفتم، یک عمومم از قول امیرالمومنین شمردم اسکتو اما سکت الله، حراما همینا، بقیه حلاله. ایشون میفرمان این اشکال شما منحصر به این خلقنی، تمام عمومات اینجوریه، تمام عمومات همه بیان العدمه. کل یعنی چی؟ یعنی منحصر به این عموم در کلام پروردگان نی، عموم در کلام پیغمبر که الان حدیثشو میخونی، عموم در کلام امیرالمومنین. ایشون میفرماد ادعا شده وجود اون بیان عدم، بیان العدم ادعا شده در همه عمومات، به مثل قولهی فی خطبت القدیر فی حجت الودا. ایشون میفرماد به چی اون ادعا شده بیان العدم؟ بیان العدم شده به مثل، این به مثل متعلق به بیان العدمه، یعنی منحصر به خلقنی، این بیان العدم در خطبه قدیر هم در حجت الودا که پیغمبر فرمود معاشر الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، ببینید ما من شیء یباعدکم عن النار، یعنی چی داره که شما رو به بهشت نزدیک میکرد گفتم انجام بدی، یعنی واجبات همینا، واجبی دیگه ای نداری، چی داره که شما رو دور میکرد از آتش اونا رو هم گفتم حرامه انجام ندید الا وقد نقیتم علی، شما رو نهی کردم. خب ببینید ایشون میفرماد الان این عام هم همینطوره، خب پیغمبر که میفرماد محرمات همینه، یعنی اسیر عنبی حلاله. شما این اشکالت منحصر به خلقنی که اصالت العموم باشه، بلکه در تمام این عمومات این اشکال شما هستش. بنابراین اول عنایت بکنید آقا، این حدیثی که ایشون میگه قدیر، حتما اشتباه کردن، کلمه قدیر ایشون نباید اینجا بگن، این حدیث رو پیغمبر در حجت الودا گفتن. آقا پیغمبر در حجت الودا آخرین حجشون، البته در راه میمدن به قدیرم برخورد کردن، و الا این مال روز قدیر نی، این مال رود در ایام مکه بوده، یعنی پیغمبر یه سخنرانی اونجا داشتن. حالا چی شده اشتباه کرده؟ پیغمبر رود قدیر آقا بیش از 50 بار تو ذهنم حسابه، بیش از 50 بار معاشر الناس دارم، معاشر الناس، معاشر الناس حرفایی زدن. اون وقت ایشون اینجام دیده معاشر الناس، خیال کرده مال داستان قدیره، با حالی که نه، یه روایت مستقله، یکی از سخنرانی های پیغمبر است در همون حجت الودا. بس من اتفاقا الان یادم افتاد، یعنی قبلا دیده بودم صفحه 12 با این نسخه هایی که دست منه، کتاب قدر صفحه 12، ایشون اونجا میگه این خطبه مال حجت الوداه،
قرض هر کسی هم نقل کرده این خطبه رو همه میگن مال حجت الوداع قدیر رو اتوش بذارید کنار. قطعا ایشون اشتباه فرمودن. از کدام صفحه 12 فرمودن حجت الوداع خوبه. مرحوم محاسن برقی حجت الوداع داره، مرحوم مجلسی عدیشون نقل کرده حجت الوداع داره، وسائل نقل کرده همه حجت الوداع، اونم تازه اشتباه دوم ایها الناس نه معاشر الناس. ببینید شیخ اشتباه چجوری برای خودش اشتباه درست کرده، ایها الناس رو کردش معاشر الناس، بعد دیده معاشر الناس مال روز قدیره، گفته اینم مال روز قدیره. اولا معاشر الناس نیست، ایها الناس، اونم یک مسئله مستقل است، مال داستان مکه آخرین حج پیغمبر. علی کل حال اگر میخواین به بهار مراجعه بکنی از محاسن نقل کرده، بهار جلد 2 صفحه 171 حدیث 11، وسائل هم اگر میخوای مراجعه کنی جلد 12 صفحه 27 حدیث 2، همه اینا ایها الناس دارن. خلاصه مطلب آقا فقط خواستیم این جهت تفاوت بگیم و الی در معنا فرقی نمی کنه، حالا این مال قدیر باشه یا نباشه. خلاصه مطلب در روز قدیر اینو نفرمودن، در روز قدیر فرمودن ما عاشر الناس، من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر کس من مولای او هستم این آقا این بزرگوارم مولای اونه. ولی خب دیدی به خود به قول خود امیرالمومنین فرمودن الا تراسی نهبا، رود روشن دزدی کردن، یعنی رود روشن روشن حقی که پیغمبر دو سه ماه قبل برای ایشون گذاشته بود صاف صاف دزدیدن و خلاصه چسبوندن به خودشون، نتیجهش هم همین شهادت دیروز شد. الان تابستان ها ولی خب ایام فاطمیه است دیگه، دیروز شهادت ایشون بوده. نتیجه اون غصب خلافت این شد که در خانه رو بستن و نه تنها بستن در خانه رو هم آتش زدن. یه آقایی دو تا آقا هستن بدبختی، هر دوشون هم نماینده رهبری هستن، هر دوشون هم یکی غلطی کردن پاشن دم گوره هر دوشون. یه آقایی چند روز پیش روزنامه برای تلویزیون نامه نوشته که آقا خلاصه حرفش خیلی شلوغش کردیم، اینقدر رادیو تلویزیون رو راجع به این بساط نداری، یه قدری تخفیف بدی. آقا ها دم گوره الان، شما نیا کن سنیا چی میگن، شما تقویم سنیا رو بخونی، تقویم سنیا که در کردستان چاپ میشه نوشتن چندم جمادی روز وفات فاطمه به مرگ طبیعی، اصلا دروغ میگن. اون یکی آقا دو سه سال پیش کتاب نوشت افسانه شهادت، حتی دروغه، یه افسانه. یه آقای دیگه از سنیا آمد گفت اصلا خونه های مدینه در نداشته که درشا بینی، اونا سنی هن این حرف میزنن، این آقا شیعه. آقا اونا این حرفا رو میزنن، به اونا نگو اینقدر دروغ بگو، یعنی به اونا باید نصیحت کنی. یه چیزی که شیعه و سنی نقل کرده که در خانه آتش زده شده و حتما شهادت بوده، این تو تقویمش مینویسه مرگ فاطمه، فوت فاطمه مرگ طبیعی. اون یکی هم مینویسه افسانه، اصلا دروغه، اصلش دروغه. اون سومی هم میگه اصلا انقدر امنیت بوده تو مدینه، خانه ها در نداشته تا بیان در خانه زهرا رو آتش بزنن. خب آقای پیرمرد تو که شیعه هستی برو به اونا نصیحت بکن، به اونا رو جوابشون بده، بگو اینا چیه، این مدارکی که دلالت بر سوزوندن خانه داره پس اینا چیه، این مال این آقا. یه آقای دیگه اونم پاشتم گوره، اونم نماینده ایشون، بدبختی متاسفانه. آقا اینا نه از این قدرتاشون استفاده میکنن اینا. این آقا یه جدوه ای نوشته، اول یه مسئله بگم تا حرف این آقا روشن بشه. ما یه مسئله در فقه داریم به نام ترتب، این مثالی میزنن. شما وارد مسجد شدی میبینی یه مقدار قائط ریخته اینجا، نمازت هم هنوز نخوندی، وقتم هست مثلا، شما میگن وظیفتون نماز نخونید، اول باید این نجاسات رو از النجاسه عن المسجد، اول این توهین و این نجاست رو از بین ببر، بعد برو نماز بخون. خب اگر یه کسی معصیت کرد، یعنی چیکار کرد؟ ازاله نجاست نکرد، رفت نماز خون، اختلافه که اون نماز صحیحه یا باطله. ادعی گفتن باطله، چرا؟ گفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضده. شما امر داشتی به ازاله نجاست، امر بشه مقتضی نهی از ضده، شما رفتی مشغول نماز شدی، امر بشه مقتضی نهی از ضد، نماز باطل. عده زیادی گفتن نه میشه این نماز رو درست کرد، چرا؟ برای اینکه اونم امر داره، درسته الان معصیت کرده، حالا که معصیت کرده ولی بالاخره اون کاری هم که انجام داده بالاخره امر داشته دیگه، پس امر خدا رو امتثال کرده. وقت ترتب اینجاست، یعنی حالا که شما این کارو نکردی، معصیت هم کردی مترتبه بر او، برو نماز بخون، پس نماز صحیحه. درسته یه معصیت هم شده، اما چی در انجام داده که امر پروردگار بوده. یادم میاد آقای خویی همچین مثالی میدادن، چون ایشون همون کسایی هم که این نماز صحیح میدونن، میگن آقا دنیا رو ترتب میگرده. یادم عبارتشون این بود، دنیا رو ترتب میگرده. شما به فرزندت میگی برو مدرسه، اگه مدرسه نرفتی بیا در حجره، یعنی تو کوچه ها ول نگر. خیلی مثال خوبیه، بیا برو مدرسه، وظیفه اولی شما چیه؟ مدرسه. ولی اگه مدرسه نرفتی بیا کجا؟ بیا حجره، یعنی تو کوچه ها ول نگر. هم مدرسه رفتن امر داره، هم حجره رفتن امر داره، پس نتیجتا ترتب مال اینجا. خب ببینیم این آقای بزرگوار چی فرمودن. ایشون فرموده بله پیغمبر نسل کرد علی رو، ولی خب عملا نشد. ما از باب قاعده ترتب ابوبکر رو قبول میکنیم. آقای شیعه آخر عمرش میگه به قانون ترتب ما میایم ابوبکر رو میگیم بله حق اونه، اما حالا که نشده خب اون نشد. این یکی. آقای بدبخت بی سواد، برو دوتا کلمه سواد داشت تحصیل علم بکن. اصل ترتب اختلافیه، اصلا ترتب هست یا نه اصل مسئله اختلافی. حالا اومدیم و باشه، اونایی که میگن ها در کجا؟ در فروع همون مسئله ابتلا و نماز، نه در اصول عقائد. چرا؟ تاده در فروع هم اونجایی که اون دومی امر داشته باشه، یعنی اونام که این نماز رو درست میکنن میگن برای این که اون دومی هم امر داره. ببینید آقا چجوری مردم اقوا میکنه، میگه از باب ترتب قبول داریم، شیعه است دیگه نمیتونه منکر بشه قدیر رو، میگه بله قبول داریم ایشون نست شد، اما حالا نشده، حالا که این نشده دومی رو میگیریم، میگیم از باب قاعده ترتب. ببینید نه حسنش درسته، نه حسینش درسته، نه دخترانش درسته. میدونه موقعی گفتم یه کسی گفت حسن و حسن و حسین هر سه دختران مقاویه. یه نفر گفت بابا حسن و حسین نی، حسن و حسینه، هر سه نیستن، هر دو هم دخترم نیستن، پسرم معاویه مقاویه نیست. ببینی هیچیش درست نیست، نه حسنش، نه حسینش، نه دخترانش، نه مقاویش. آقا اصل ترتب مورد حرفه که آیا ترتب داریم یا نداریم. حالا که ترتب داریم کجا داریم؟ در مسائل فرعیه، اونم مسئله فرعیه که دومیش امر داشته باشه که اگر این امر رو مخالفت کردی اون امر رو انجام بدی. این آقا وقت چیکار میکنه؟ تو اصول عقاید اونم دومیش نهی داره. ابوبکر کافر بوده، رو در روی حضرت زهرا واقع شده، اون وقت ایشون امر داره، یعنی باید ترتب اگرم درست باشه اون دومی باید امر داشته باشه. بگیم خدایا به امر تو، حالا که علی نشد میریم سراغ ابوبکر. کل حال مناسبت حدیث قدیش اینم عرض کردیم، عذر میخوایم از آقایون گرفتیم، فردا ان شاء الله.